فصل چهارم، پایه‌گذاری کردن. عنوان: بارداری. ممکن است عجیب به نظر برسد که بخشی از این کتاب به اولین مرحله پدر و مادر شدن اختصاص دارد، یعنی بارداری. اما حتی اگر فرزندتان به دنیا آمده است یا در واقع نوجوان یا بزرگسال باشد، این بخش ممکن است چیزهایی را درباره روابطتان و نوع آن آشکار کند. اگر احساس می‌کنید رابطه شما و فرزندتان به مشکل برخورده است، نظرات این بخش ممکن است به اصلاح آن مشکل کمک کند. اگر در ابتدای راه هستید، ممکن است به هدایت شما در مسیر رابطه‌ای صمیمی و مادام العمر کمک کند، رابطه‌ای که همه ما آن را می‌خواهیم. من اغلب والدینی را می‌بینم که فکر می‌کنند می‌توانند با بچه‌ها مثل اشیا رفتار کنند، با آنها درگیر شوند و اصلاحشان کنند. معمولاً دلیلش این است که والدین مشغله دارند. زندگی پرمشغله است و آنها هم از والدین خودشان یاد گرفتند که با این روش با فرزندها برخورد کنند. این عقیده غالب و قدیمی است که به شما نوید می‌دهد می‌توانید فرزند پروری را در زندگی پرمشغله‌تان جا بدهید. اما اکثر اوقات این کار تاوان دارد. اگر با فرزندتان مانند فرد رفتار نکنید، اگر به جای همدردی با او درگیر شوید، ممکن است وقتی کودک به نوجوان یا بزرگسال تبدیل شد و می‌خواهید با او صحبت کنید، متوجه شوید که تمایلی به صحبت کردن با شما ندارد. ممکن است فکر کنید که مطالعه موردی زیر در خصوص زنی 38 ساله و مادر 81 ساله‌اش ربطی به این بخش ندارد که درباره بارداری است. اما اگر هنوز به این مرحله نرسیده اید، بارداری زمان خوبی برای فکر کردن به روابطتان با والدینتان است و فکر کردن به رابطه‌ای که برای خودتان و فرزندتان در آینده می‌خواهید. می‌توانید به این فکر کنید که چطور می‌خواهید به رابطه‌ای دست پیدا کنید که صادقانه و باز است و به نقش بازی کردن محدود نمی‌شود. ما ارتباطی را با فرزندانمان شکل می‌دهیم. ناتالی که داستان زیر را برایم تعریف کرد، با مادرش ارتباط دارد. اما این ارتباط می تواند فراتر از رابطه مادر و فرزندی باشد. می تواند رابطه واقعی و از روی عشق و علاقه باشد. صداقت و پذیرش می تواند چنین رابطه به وجود بیاورد. ناتالی گفت: اگر مادرم رو ببینی، فکر می کنی که زن بسیار خوب و حتی جذابیه. البته که هست. فقط احساس می کنم وقتی با اون هستم، خودم نیستم. احساس می کنم باید برم و بیشتر مادرم رو ببینم. اما چیزی توی وجودم هست که نمیخواد برم. باید خودم رو مجبور کنم به دیدنش برم. همونطور که ناتالی توضیح داد، واضح است که مشکلی در این رابطه وجود دارد. در دیدار بعدی، ناتالی در خصوص آنچه ممکن است باشد، درک بیشتری به دست آورد. چند سال پیش تصمیم گرفتم کاری رو که برای من یه ریسک بود، با مامانم انجام بدم. فکر کردم اگه باهاش واقعی تر باشم، شاید اونم با من واقعی تر باشه. پس بهش گفتم که واقعاً چه احساسی دارم. از وقتی من و همسرم جدا شدیم و من درگیر افسردگی بودم. مامانم فقط گفت: تو که زندگی شادی داری. و این پایان گفتگو بود. یهو فهمیدم که احساسات ناخوشایند من برایش مقبول نبوده و به نظرم حتی احساسات ناخوشایند خودش رو هم انکار میکنه. به خاطر همین وقتی من ناراحتم، شاید برای اون مثل یه جور تهدید باشه. من سعی کردم در این خصوص بحث کنم، اما اون دروازه احساسات محکم بسته شده بود. میخوام با مادرم مهربون باشم. بعد از 38 سال رابطه ما همچنان تو حالت غیر رسمی و گفتگوی مؤدبانه گیر کرده. به نظر میرسه نمیتونیم طور دیگه ای باشیم. وقتی بریجیت رو باردار بودم، میدونستم که نمیخوام مامانم موقع زایمانم فقط برای رفع تکلیف بیاد. میخواستم اون با میل خودش انتخاب کنه که بیاد یا نیاد. میخوام اون احساس کنه که میتونه خودش باشه و هر چیزی که میخواد رو با من در میون بذاره. وقتی باردار بودم خیلی به این که چطور این کار رو انجام بدم فکر کردم. فکر کردم اگر من احساس میکنم که پیش مادرم خودم نیستم، احتمالاً مامانم هم با من همچنین احساسی رو داره. شاید احمقانه به نظر برسه، اما من تصمیم گرفتم با بریجیت رو راست و همیشه خودم باشم. وقتی بریجیت به دنیا اومد و با صداقت و پاکی محضی که فقط از یک بچه میتونی بگیری روبرو شدم، میدونستم کار درست همینه. تصمیم گرفتم هر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم تا به خاطر صداقتش تحسینش کنم. البته قطعا سطح صداقت باید متناسب با سن باشه. من واقعا دارم سعی میکنم پذیرای تمام احساسات بریجیت باشم، نه فقط احساسات خوبش. احساسات خودم هم همینطور. حالا میدونم چقدر سخته وقتی یه بچه کوچیک داری که خیلی گریه میکنه و به سختی آروم میشه. وقتی این اتفاق میفته همه نوع احساس در من به وجود میاد. احساس بیهودگی میکنم، احساس عصبانیت میکنم. ساعت 3 صبح منم نشستم و باهاش گریه میکنم. اما میدونم که این احساسات رو دارم و قبولشون میکنم و سعی میکنم رفتار مهربان و دلسوزانه ای داشته باشم. سعی میکنم طوری باهاش رفتار کنم که اگه من اون بچه کوچیک بودم دوست داشتم اونطوری ازم مراقبت میکردن. وقتی که نمیدونم بریجیت رو از ناراحتی در بیارم، مجبور بودم سخت تلاش کنم تا احساس شکست نکنم. بعضی وقتها سخته که به شدت تلاش کنی تا چیزی که اشتباه رو اصلاح کنی، به خصوص وقتی زیاد واضح نیست. اما به جاش سعی میکنم کنارش باشم و همراهش باشم و سعی میکنم درکش کنم. من نمیگم این کار آسونه و نمیگم همیشه از اختش برمیام، اما باهاش حرف میزنم و وقتی کنارشم تمام وجودم پیششه. من نمیخوام مادر ایدئالی باشم که طبق کتابهای راهنمای فرزند پروری رفتار میکنند. میخوام خودم باشم. امیدوارم این به بریجیت کمک کنه تا وقتی که بزرگتر شد بتونه کنار من کاملا خودش باشه. به عنوان والدین یا کسانی که منتظر به دنیا آمدن فرزندشان هستند، بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که نگاهمان بلند مدت باشد. منظورم این است که ما نباید کودکان و نوجوانانمان را مانند وظیفه‌ای برای غذا دادن، تمیز کردن و از طرف دیگر اصلاحشان ببینیم، بلکه از همان ابتدا آنها را به عنوان انسان ببینیم و افرادی که می خواهیم رابطه مادام العمر با آنها داشته باشیم. بهترین فرصت را برای من فراهم می کند تا بتوانیم ارتباطمان با آنها را محبت آمیز و امن کنیم. وقتی پدر و مادر می شوید، شروع می کنید به ایجاد ساخت پیوندی با فرزندتان. پیوندی که می تواند هر سال محکم تر شود. در حقیقت در دوران بارداری است که اساس این پیوند پیریزی می شود. وقتی فرزندتان عملا مستقل می شود و شبکه اجتماعی خودش و دیگر افراد مهم زندگیش را دارد، از آنجا که شما همچنان از زندگی و نگرانی های یکدیگر با خبرید، این پیوند می تواند همچنان محکم تر شود. عنوان: جادوی همدلی. اساسا روابط ما با فرزندانمان چگونه آغاز می شود؟ به محض اینکه اعلام می کنید باردارید، درباره اینکه چطور غذا بخورید، چه چیزهایی ننوشید و به طور کلی چه کارهایی انجام ندهید، هدف رگباری از توصیه ها قرار می گیرید. توصیه ها بسته به فرهنگ و زمان متفاوتند، اما این فرایند یعنی دریافت توصیه های زیاد تقریبا برای همه یکسان است. این تعداد از قوانین و توصیه هایی که باید دنبال شوند ممکن است این تصور را به شما القا کنند که چیزی به عنوان بارداری ایدئال وجود دارد که ممکن است ناخواسته باعث شود تا تصور کنید چیزی به نام پدر یا مادر بی‌نقص وجود دارد که کودکی بی‌نقص را به وجود می‌آورند. معتقدم این طرز فکر ممکن است رابطه ما با فرزندانمان را مختل کند، نه اینکه به آنها کمک کند. اعتقاد به اینکه بارداری و زایمان و فرزند پروری می توانند به نحوی به حد کمال برسند، ما را در معرض این خطر قرار می دهد که یک شی را به دنیا آورده ایم تا ایدئال شود، برای آنکه شخصی را به دنیا آوریم تا با او ارتباط برقرار کنیم. به جای آنکه تسلیم کمال غالب ناممکن شویم، بهتر است دریابیم که بارداری و پدر مادر بودن پروژه نیستند. در عوض، همونطور که بارها میگویم، به دنیا آوردن فردی است که میخواهید با او رابطه‌ای محبت‌آمیز و دوستانه و مادام العمر داشته باشید. دلیل دومی وجود دارد که ممکن است بخواهید درباره نحوه واکنش به همه قوانین و توصیه‌هایی که فکر می‌کنید ممکن است در خصوص بارداری به شما داده شود، پیروی از تمام این قوانین و رعایت کردن تمام هشدارهایی که به ما داده می‌شوند، گرچه بعضی از آنها واقعا ممکن است مفید باشند، اما ممکن است احساس کاذبی از کنترل روی دوران بارداری ایجاد کند، یا اینکه کدام کروموزوم‌ها و بیماری‌ها را به فرزندمان منتقل می‌کنیم. این گونه به این موضوع فکر کنید. قوانین بسیاری درباره بارداری وجود دارند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتند. اما اگر والدین احساس کنند توصیه هایی که به آنها شده است مو به مو انجام ندادند، ممکن است واقعا آنها را به وحشت بیندازد. به عنوان مثال، در بریتانیا به شما توصیه می شود که محصولات لبنی پاستوریزه نشده مصرف نکنید. اگر قبل از اینکه بدانید باردارید کمی از آن را مصرف کرده باشید، ممکن است وحشت کنید نوعی بیماری گرفته اید که به فرزندتان آسیب می زند. درباره برخی خطرات به شما هشدار داده می شود و درباره برخی نه. واقعیت این است که داشتن بارداری کاملا بی مخاطره و سالم ناممکن است. خود بارداری طبیعتاً یک خطر است. شما ممکن است فرزندی داشته باشید که با اکثر کودکان متفاوت باشد و به همین دلیل در دسته‌بندی ظالمانه بی‌نقص قرار نگیرد. اما شما انسان به وجود می‌آورید تا به او عشق بورزید، نه اثر هنری. برخی از فرهنگ‌ها مانند مردم کالیا در پاوآی گینه نو معتقدند برای بارداری موفق تا جایی که امکان دارد زوج باید تا زمان زایمان و احتمالاً در حین زایمان رابطه جنسی داشته باشند. کالیایی‌ها همچنین معتقدند که اگر زن باردار خفاش میوه خار بخورد که غذای رایجی در فرهنگشان است، فرزندش عقب مانده ذهنی می‌شود یا مانند خفاش میوه خار می‌لرزد. چنین تابوهای اجتماعی و آداب و رسومی که در سراسر دنیا پیدا خواهید کرد. انسانشناسان این را جادوی همدلی می نامند. علائم به چیزی ارتباط دارند که مادر در دوران بارداری یا شیردهی خورده یا انجام داده است. هر آنچه به شما توصیه می شود، اهم از آنهایی که در علم پزشکی و آنهایی که در فرهنگ عامه ثابت شدند، بسته به محل زندگیتان در دنیا متفاوت خواهد بود و همچنان تغییر می کند. من پیشنهاد نمی کنم که توصیه های پزشکی را نادیده بگیرید، اما به این فکر کنید که چه احساسی در شما ایجاد می کنند. شاید از این تحقیق دانشگاه ییل خوشحال شوید. زنان بارداری که در 3 ماه آخر بارداریشان در هفته 5 تکه شکلات یا بیشتر بخورند، خطر دچار شدن آنها به پرفشاری خون مزمن 40% کمتر بوده است. ظاهراً دلایل بیشتری برای خوردن شکلات وجود دارد. در سال 2004 کاتری رایکونن در دانشگاه هلسینکی درباره ارتباط بین مقدار شکلاتی که مادران در دوران بارداری خوردند و رفتار فرزندانشان تحقیق کرد. وقتی نوزادان 6 ماه بودند، رفتارشان در مقوله‌های مختلفی از جمله ترس دسته‌بندی می‌شد، اینکه چقدر راحت آرام می‌شدند و اینکه چند بار لبخند می‌زدند. نوزادانی فعال‌تر بودند و بیشتر لبخند می‌زدند و می‌خندیدند که مادرانشان در دوران بارداری روزانه شکلات می‌خوردند. آنها همچنین میزان استرس مادران را اندازه‌گیری کردند. نوزادان زنان مضطربی که به طور مرتب شکلات مصرف می‌کردند نسبت به نوزادان زنان مضطربی که شکلات نخورده بودند در موقعیت‌های جدید ترس کمتری را نشان دادند. دلیلی که درباره هر توصیه وجود دارد این است که اگر خیلی دیر آن را بشنوید ممکن است احساس کنید به کودکتان آسیب زده‌اید. من خیلی دیر درباره توصیه خوردن شکلات مطلع شدم. من معمولا شکلات نمی‌خورم و با وجود این فرزندم خیلی می‌خندد. وقتی از جادوی همدلی پیروی می‌کنیم، چه از لحاظ پزشکی ثابت شده باشد و چه سنتی، می‌تواند اطمینان بخش باشد و وقتی پیروی نمی‌کنیم می‌تواند باعث ترس و وحشت شود. همانطور که قبلا نیز گفتم، کنترل ما بر بارداری کمتر از آن چیزی است که بتوانیم به راحتی باور کنیم. استرس شدید یا استرس سمی بر رشد کودک متولد نشده تأثیر منفی می‌گذارد، مانند خطر جسمی مداوم در بارداری یا سوء تغذیه. البته که همه ما اگر بتوانیم از چنین چیزهایی دوری می‌کنیم. استرس معمولی مانند داشتن شغلی سخت یا حل کردن اختلافاتمان با دیگران احتمالاً تأثیری بر جنین شما نخواهد داشت. این خطر وجود دارد که شما ممکن است کودکی با ناهنجاری داشته باشید یا کودک زنده نماند. به احتمال زیاد هیچ کاری در این باره نمیتوانستید انجام دهید. هیچ جادویی نمیتواند مانع از آن شود، خواه اجتناب از خوردن خفاش میوه خار باشد یا هر قانونی که فکر میکنید شکسته اید. آن جادوی همدلی که به نظرم از همه مفیدتر است، این است که تجربه‌تان از بارداری را تاثیرگذار بر جنین بدانید. انگار که محیط رحم درباره اینکه پس از تولد چه می‌یابد، داستانی را برای کودک تعریف می‌کند. بنابراین اگر خوش بگذرانید، احساس آرامش کنید، خوب غذا بخورید و خوشبین باشید، داستانی که به او می‌گویید همانی است که او و شما می‌خواهید بعد از تولد ادامه دهید. یک راه برای شروع چنین داستانی این است که ببینید همه ی توصیه هایی که درباره بارداری به شما می شود چه احساسی در شما ایجاد می کند. در صورت لزوم آن احساسات را از ترس به خوشبینی سوق دهید. به نظر من این شیوه لزوماً بهترین پایه برای روابط متقابل رضایت بخش با این شخص جدید است. ما در خصوص طرز تفکرمان درباره افراد دچار عادت می شویم و جنین شما آغاز انسانی منحصر به فرد است. روی آنچه تمرکز کنید که ممکن است درست پیش برود، نه داستان‌های ترسناکی که می‌شنوید یا داستان‌های زایمان‌های دشوار مردم. روحیه خوبتان بر کودک متولد نشده تأثیر خواهد گذاشت. نگاه به مسیری که می خواهید بروید، به جایی تمرکز بر جایی که نمی خواهید بروید، باعث می شود دیدگاهتان مثبت تر شود و پایه بهتری برای روابطتان ایجاد کند. علاوه بر این، اگر بدترین اتفاق بیفتد، وحشت داشتن از امکان رخ دادنش غم و اندوه را تسکین نمی دهد. که قضیه به فرزندمان مربوط است، عادت خوشبینی ضروری است. به خاطر خودشان ما باید باور داشته باشیم که آنها رشد می کنند، یاد می گیرند و مهارت پیدا می کنند. می دانم وقتی کسی که او را تحسین می کنم به من باور داشته باشد، دستیابی به هر چیزی برایم راحت تر است و مطمئنم فقط من نیستم که چنین احساسی دارم. به عنوان مثال، اگر مشاور ادبیم باوری به من نداشت، نمی توانستم دست به نوشتن این کتاب بزنم. به همین شکل فرزندانتان نیز نیاز دارند که شما به آنها باور داشته باشید تا بتوانند پیشرفت کنند. شما در دوران بارداری می توانید این عادت خوشبینی را به دست بیاورید. قبل از اینکه فرد جدیدی را ملاقات کنید، ممکن است از دیگران چیزهایی درباره او بشنوید. قبل از اینکه خودتان او را بشناسید، شروع می کنید به ساختن تصویر ذهنی از این فرد. بیاندیشید در خصوص تأثیر آنچه شنیده اید بر چیزی که درباره این شخص فکر می کنید. ممکن است دوست داشته باشیم که این طور فکر کنیم. تا زمانی که او را ملاقات نکرده ایم و خودمان او را نشناخته ایم، قضاوت نکنیم. اما طبق تجربه من، اکثر ما این کار را انجام نمی دهیم. امی مورفی پاول در کتاب ریشه ها درباره آزمایشی صحبت می کند که در آن از 120 زن باردار خواسته شد تا حرکات جنینشان را توصیف کند. اگر زنها می دانستند فرزندشان پسر است یا دختر، نوع زبانی که برای توصیف حرکات جنین استفاده می کردند بسیار متفاوت بود. کلمات کلیدی که برای جنین‌های دختر استفاده می‌شد، ملایم، غلطان، آرام، در حالی که برای پسرها کلمات پر انرژی، قوی و شدید استفاده می‌شد. زبان زنانی که جنسیت فرزندانشان را نمی‌دانستند، از این الگوهای کلیشه‌ای پیروی نمی‌کرد. این تنها یک مبحث است که باید نسبت به آن آگاه باشیم تا قبل از اینکه خودشان به دنیا بیایند، انتظاراتی که از شخصیت فرزندانمان را داریم به آنها تحمیل نکنیم. در عوض باید به جای قضاوت کردن به مشاهده کردن عادت کنیم. طرز فکرتان درباره نوزاد متولد نشده تان بر ارتباط آینده تان با او نیز تأثیر خواهد گذاشت. شما عادت کنین که جنینتان را مانند انگل یا اشغالگر یا سربار یا چیزی در این حدود ببینید، ممکن است در رابطه آینده تان با فرزندتان تفاوت ایجاد کند. همچنین بر این مسئله تأثیر می‌گذارد که آیا شما نگران دیدن فرزندتان هستید یا مشتاق آن. امیدوارم مشتاق آن باشید. تمرین: درباره فرزندتان چه فکر می‌کنید؟ وقتی به نوزاد متولد نشده‌تان فکر می‌کنید، خودتان را بررسی کنید. فکر کنید به طرز فکرتان درباره آنها و اینکه چطور ممکن است رابطه آینده‌تان شما را تحت تأثیر قرار دهد. این کار شما را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد تا در خصوص نحوه ارتباطتان با فردی تصمیم بگیرید که هنوز او را ملاقات نکرده‌اید. با صدای بلند با جنینتان حرف بزنید. این کار به شما کمک می‌کند تا ارتباطتان را محکم‌تر کنید. جنین از هفته 18 بارداری می‌تواند صداها را بشنود. شما صدای خودتان را خواهید شنید و خواهید فهمید که چگونه با این فرد ارتباط برقرار می‌کنید. این می‌تواند به شما کمک کند تا نسبت به نقشی آگاه تر شوید که در رابطه دارید. این کار همچنین باعث می‌شود تا عادت کنید پس از تولد فرزندتان نیز با او صحبت کنید و همچنین او را به عنوان یک شخص دیگر ببینید. عنوان: والدینتان جزء کدام دستند؟ طبق کتابی اندیشه آفرین که اولین بار حدود 30 سال پیش منتشر شد، اما اکنون نیز مانند همان زمان معتبر است، دو نوع اصلی از والدین وجود دارند: تنظیمگر و تسهیلگر. در کتاب مراحل روانشناختی فرزند آوری اثر جوان رافائل لف توضیح می‌دهد که چگونه تنظیمگرها تمایل دارند بیشتر بزرگسال محور و پیرو روتین باشند، در حالی که تسهیلگرها بیشتر کودک محورند و به جای اینکه سعی کنند نوزاد را با خودشان تطبیق دهند، همسو با او پیش می روند. اگر تنظیمگر هستید، ترجیح می دهید کودکتان را به برنامه روتین عادت دهید. فلسفه تنظیمگر این است که اگر چیزی هر روز در زمان مشخصی اتفاق بیفتد، کودک احساس امنیت می کند، زیرا می داند چه اتفاقی قرار است بیفتد و متعجب نمی شود. والدین نیز می دانند که چه کاری در چه زمانی باید انجام شود و اگر پرستار بچه دارند، پرستار نیز باید طبق این روتین پیش برود. مردم مجذوب این ایده می شوند که اگر با نظم، با داشتن ساختار و دانستن اینکه چه چیزی در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد، احساس حمایت کنند. یا ممکن است تسهیلگر باشید. آنها هم بر این باورند که قابلیت پیشبینی برای فرزندشان مهم است. اما به جای اینکه روتین پیشبینی پذیری داشته باشد، آنها همیشه به کودک واکنشی پیشبینی پذیر نشان می دهند. بنابراین کودک متوجه می شود که اشاراتش پاسخ داده و نیازهایش به طور کلی برآورده می شود. مقصود این است که کودک یاد می گیرد دنیایش امن است و این باعث می شود احساس امنیت کند. بحث در خصوص اینکه کدام بهتر است فایده ای ندارد، چون شما به سمت یکی از این دو گرایش پیدا می کنید. شاید به دلیل فرهنگتان یا در واکنش به روشی که خودتان با آن بزرگ شده اید. نقش ها منعطفند. با فرزند اولتان ممکن است تسهیلگر باشید، زیرا وقتی فقط یک فرزند برای مراقبت کردن وجود دارد، دنبال خواسته هایش بروید. اما وقتی فرزند دیگری دارید، ممکن است بیشتر به یک روتین نیاز داشته باشید تا نیازهای همه برآورده شود. برای مثال اگر بخواهید فرزند بزرگتان را به مدرسه ببرید، نمی توانید اجازه بدهید بچه کوچکتان بخوابد. او هم باید بیدار شود و با شما برود. گاهی ممکن است یکی از والدین تنظیمگر باشد و دیگری تسهیلگر. صورت طرفداری کردن هر یک از والدین از فلسفه فرزند پروری ارجاع خودشان عملا فایده ای نخواهد داشت. گفتن اطلاعات، جزئیات، آمار و جداول برای حمایت از استدلالتان احتمالا باعث می شود شما همچنان در موضعتان محکم بایستید. احتمالا احساس می کنید موضعتان مبتنی بر واقعیت است، نه احساساتتان. اما ما تمایل داریم واقعیت هایی را پیدا کنیم که با احساساتمان جورند، نه اینکه با آنها مخالف باشند. از نظر احساسات با شریک زندگیتان بحث کنید، نه واقعیت ها. سعی کنید به آنچه گمان می کنید درست یا غلط است توجه نکنید. احساس احساس است، هیچ وقت درست یا غلط نیست. اگر به جای باور به اینکه موضعتان فقط به خاطر فرزندتان است قبول کنید، به خاطر جور بودن با احساساتتان تمایلی به تسهیلگر یا تنظیمگر بودن دارید. این به شما کمک می‌کند تا کمتر در موضعتان غرق شوید. هر فلسفه‌ای که می‌خواهید دنبال کنید، به یاد داشته باشید وقتی قضیه مربوط به فرزندانمان باشد، پذیرش، صمیمیت و مهربانی مقوله‌هایی‌اند که بیشتر از هر چیزی اهمیت دارند. فوئلف متوجه شد کسانی که بیشتر به گروه تسهیلگر تعلق دارند معمولاً تسلیم تغییرات عاطفی دوران بارداری می‌شوند، در حالی که تنظیمگرها گرایش بیشتری به مقابله با آن دارند. او متوجه شد که تسهیلگرها درونگراتر می‌شوند و از این معجزه‌ای که در درونشان بزرگتر می‌شود شگفت‌زده می‌شوند، در حالی که تنظیمگرها می‌خواهند تا حد ممکن شخصیت عادیشان را حفظ کنند و سعی می‌کنند تسلیم حالت تغییریافته‌شان نشوند. آنها حتی ممکن است بارداری را چیز تهاجمی بدانند. انواع تسهیلگرها بیشتر تمایل دارند جنینشان را به عنوان دوست خیالی تجربه کنند. هر تسهیلگر احساس می‌کند هویتش در دوران بارداری ارتقا می‌یابد، در حالی که هر تنظیمگر ممکن است احساس کند هویتش تا حدودی تهدید شده است. تسهیلگر ممکن است تولد را تحولی در زندگی خودش و نوزادش بداند، اما تنظیمگر ممکن است تولد را فقط اتفاقی دردناک بداند. من تمام این تفاوت‌ها را ذکر می‌کنم تا کمک کنم به عادی کردن هر احساسی که دارید. اگر بیشتر کسانی که مثل شما باردار و پدر و مادر هستند در سوی دیگر این طیف تسهیلگر و تنظیمگر باشند، ممکن است احساس تنهایی کنید. استدلال‌ها، آداب و رسوم، سنت‌ها، دستورالعمل‌ها و کتاب‌های زیادی وجود دارند که یکی از این دو موضع را انتخاب می‌کنند تا شما را ترغیب کنند یکی از این دو بهتر است. اما آنچه اهمیت دارد و آنچه واقعا مهم است این است که تسهیلگر یا تنظیمگر، بزرگسال محور یا کودک محور، شما با خودتان و با فرزندانتان صادق هستید. این به معنای تصدیق تمایلات طبیعی و احساسات خودتان است. یعنی بپذیرید آنگونه که هستید به خاطر تمایل طبیعی و احساستان است. تمرین برای والدینی که فرزندی در راه دارند. توجه کنید تجربه پدر یا مادر شدن چه احساسی در شما ایجاد می کند. آیا مشتاق پدر یا مادر شدن هستید یا مضطربید و می خواهید از آن فرار کنید؟ ببینید چه انتظاراتی از پدر یا مادر شدن دارید. به مدیریت این انتظارات فکر کنید و ببینید چگونه بر نحوه عمل کردتان تأثیر می گذارند. برای مثال اگر شما به شدت نگرانی هایی دارید، مثل اگه فلان طور بشه چی، سعی کنید آن را به خب که چی تغییر دهید. اگر فهمیدید تصورتان این بوده است که بچه ها برای اینکه طبق میلتان رفتار کنند باید فریب بخورند، این تصور را به چالش بکشید و به برقراری ارتباط با آنها فکر کنید، نه فریب دادن آنها. بدنتان را به عنوان راه اصلی برقراری ارتباط با فرزندتان ببینید و تصور کنید که با فرزندتان آشنا و راحت و او نیز با شما راحت می شود. فرزندتان صحبت کنید. او صدایتان را می شنود. مشتاق دیدارش باشید. اگر همسر یا شریکی دارید این تمرین را انجام دهید و با هم در خصوص احساسی صحبت کنید که در هر یک از شما ایجاد کرده است. تمرین برای کسانی که در حال حاضر پدر یا مادر هستند. اگر بعد از خواندن این مطلب احساس کردید نگرشتان در دوران بارداری اشتباه بوده است، برای مثال شما بیش از حد مضطرب و حساس بوده اید، حالتی که ممکن است نه تنها دلیل هورمون‌ها بلکه به دلیل وجود نگرانی‌های بیشتر اتفاق بیفتد، فوراً خودتان را ببخشید. ما می‌خواهیم دنیای خودمان را درک کنیم. این حسی از کنترل و قدرت به ما می‌دهد، اما سعی کنید به گونه‌ای آن را درک کنید که این احساس را در شما ایجاد نکند. باعث شکافی شده اید که حالا جبران آن ناممکن است. به عنوان مثال ممکن است به خودتان بگویید شما یا شریک زندگیتان در حین بارداری آنقدر نگران بودید که این مسئله باعث بروز مشکل تمرکز در فرزندتان شده است. ممکن است هیچ دلیل محیطی وجود نداشته باشد برای اینکه چرا فرزندتان این گونه رفتار می‌کند. در حال حاضر توجه به آنها نسبت به فکر کردن به کاری که در زمان بارداری انجام داده اید در یافتن بهترین راه برای کمک به آنها مفیدتر است. آن بارداری پر استرس را این گونه التیام ببخشید. با پذیرفتن این که در آن زمان با دانش و منابعی که داشته اید هر کاری از دستتان برآمده بود برای خودتان انجام داده اید. سرزنش کردن خودتان به هیچ کس کمکی نمی کند. عنوان کودک و شما. چند صفحه بعدی در خصوص نحوه برخورد شما با کودک و زایمان و احساستان در دقایق، ساعتها، هفته‌ها و ماه‌های اولیه بعد از زایمان است. همه ما دوست داریم زایمانی آرام و ارتباطی سریع داشته باشیم که این داستانی خیالی نیست، بلکه زندگی واقعی است. این زمان بزرگترین و مهمترین لحظه زندگی من است. این یعنی ممکن است همه چیز طبق برنامه ریزی پیش نرود. من همچنین میگویم برای اینکه احساس امنیت کنیم و برای اینکه زایمان و روزهای اول پس از زایمان را سپری کنیم به جادوی همدلی نیاز داریم. وقتی به آن نیاز دارید یا آن را میخواهید کمک بگیرید. هیچ کس نمیتواند این کار را کاملا به تنهایی انجام دهد و در رابطه با توصیه ها توصیه ای را دنبال کنید که بیشتر به شما قوت قلب میدهد، نه توصیه ای که ناممکن به نظر میرسد. هدایت شدن توسط آن به شما این امکان را می دهد تا در زندگیتان همانطور که هست باشید و باعث نشود احساس کنید چیزی اشتباه است، فقط به این دلیل که زندگی در حد ایدئال کامل نیست. عنوان برنامه‌ریزی زایمان. احتمالاً در خصوص نوع زایمان فکر کرده اید که به نظرتان مناسب شماست. زایمان با استفاده از مسکن‌های درد، زایمان در آب یا چیزهای مانند اینها. ارزشش را دارد که زمانی را اختصاص دهید و درباره آن تحقیق کنید. هر آنچه را در نظر بگیرید که برایتان مطلوب ترین و کم آسیب ترین است. چون این چیزی است که به احتمال زیاد باعث می شود شما و نوزادتان شروع خوبی داشته باشید. طور که مطمئنم از زنان دیگر شنیده اید به دنیا آوردن فرزند ممکن است لزوماً طبق برنامه پیش نرود، اپیدورال برنامه ریزی شده ممکن است امکان پذیر نباشد. اپیدورال یعنی بیهستی مهره کمر یا نخاع در زایمان طبیعی یا سزارین. زایمان طبیعی ممکن است به سزارین اورژانسی ختم شود، اما برنامه ریزی ممکن است شما را به زایمانی نزدیک تر کند که احساس می کنید می خواهید، به شرطی که نسبت به تغییرات احتمالی و لازم در برنامه انعطاف پذیر باشید. این کمی شبیه برنامه ریزی برای زندگی است که می خواهید. تنها کاری که می توانید انجام دهید حرکت کردن در مسیری است که می خواهید بروید و انعطاف پذیر باشید نسبت به چیزهایی که در کنترلتان نیستند. وقتی باردار بودم زایمانی آرام و طبیعی و راحت می خواستم و بر اساس آن برای زایمانم برنامه ریزی کرده بودم. بله، من واقعا این را دوست داشتم، اما تولد دخترم طبق این برنامه پیش نرفت. ضربان قلب بچه کم شد، بند ناف دور گردنش پیچیده شد. بنابراین چراغ‌ها می‌بایست روشن می‌شدند و نوزاد باید به سرعت با استفاده از دستگاه وکیوم خارج می‌شد. اما بسیاری از برنامه‌های زایمان با خوشی ختم به خیر می‌شوند. بچه ای من باید به سرعت به واحد مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شد. احساس شکست کردم چون من و او با هم تماس پوست با پوست نداشتیم که به اعتقاد من بسیار مهم بود. اما هر دو زنده بودیم. معلوم شد که او هیچ مشکلی ندارد. فقط اقدامات احتیاطی برای مشکلات احتمالی انجام شده بودند. به محض اینکه توانستم بایستم، واحد مراقبت‌های ویژه را پیدا کردم و دخترم را برای اولین بار دیدم. کارکنان با تمام تلاشی که کردند نتوانستن من را از آنجا بیرون ببرند. من بارها این داستان را گفتم و نیاز داشتم این کار را بکنم، زیرا به دنیا آمدن او از نظر روحی آسیب‌زا بود. حالا پس از 25 سال می توانم آن را بدون احساساتی شدن تعریف کنم. عنوان: صحبت کردن درباره تجربه زایمان. وقتی در پایان بارداری و زایمان نوزادی زنده داریم، حسی وجود دارد که باید سپاسگزار باشیم، هرچند تجربه زایمان وحشتناک باشد. اما معتقدم علاوه بر این، به هر اندازه که به آن نیاز دارید تا دوباره تعادل روحی را به دست آورید، صحبت کردن درباره تجربه زایمان مهم است. ممکن است بخشی از دلایلی باشد که چرا وقتی باردار هستید بیشتر از اینکه داستان‌های مربوط به زایمان آرام و راحت بشنوید، داستان‌های ترسناکی از آن می‌شنوید. زیرا مردم ممکن است نیاز داشته باشند بیشتر از این نوع زایمان‌ها کسب اطلاعات کنند. پدر و مادر شدن برای اولین بار می‌تواند سخت باشد. بنابراین رها شدن از هر تجربه‌ای که در زایمان داشته اید اشکالی ندارد. حتی اگر تجربه زیبا و فوق‌العاده باشد، ممکن است احساس تجربه حساس و مهم باشد. و به همین دلیل است که باید درباره‌اش صحبت کنید. بعضی از مادران به خاطر تجربه زایمانشان احساس گناه یا سرخوردگی می‌کنند. اما به یاد داشته باشید هیچ چیز کامل نیست. تمام زندگی درباره این است که با هر بار انحراف ناخواسته مسیر دوباره به مسیر اصلی بازگردید. چیزی که اهمیت زیادی دارد مشکلات نیستند، بلکه این است که چگونه دوباره همه چیز را درست کنیم. وقتی یاد می‌گیرید کودکتان را بشناسید و آن ارتباط را برقرار کنید، به مسیر اصلیتان باز می‌گردید. می‌دانم آن جدایی پس از تولد دخترم استرابم را که تازه مادر شده بودم بیشتر کرد یا فرزندم را در آن ماه‌های اول بی‌قرار کرد. شاید بدون آن جدایی بلافاصله پس از تولد نیز همان طور بودیم، اما می‌دانم در آن ماه‌های اولیه گاهی به نظر می‌رسید آرام کردنش سخت است و من به خاطر این موضوع مضطرب بودم. احساس می‌کردم او مضطرب به دنیا آمده است. وقتی کم کم یاد گرفتم چطور او را آرام کنم، خودم نیز در این روند به آرامش رسیدم. بنابراین اگر به دنیا آمدنش برایش آسیب‌زا بود، به مرور زمان این مشکل برای هر دوی ما برطرف شد. عنوان: خزیدن نوزاد به سمت پستان مادر. وقتی مسئله مربوط به فرزندانمان باشد، معمولاً برای این مسائل عجله می‌کنیم. زایمان کردن، سرعت بخشیدن به آن، شیر دادن به بچه، خواباندنش در طول شب، از شیر گرفتن او، نشستن، ایستادن، راه رفتن، صحبت کردن، مستقل شدن، خریدن اولین خانه، پسنداز برای بازنشستگی. اما اگر دست نگه داریم تا ببینیم کودکانمان چه کاری می توانند انجام دهند، می توانیم یاد بگیریم که عجله نکنیم و آنها می توانند به ما یاد دهند که بیشتر در زمان حال زندگی کنیم. نمونه جالب از این مسئله درست بعد از تولد اتفاق می افتد. نوزادان مکانیزمی برای جستجوی پستان دارند و می توانند آن را با کمک کمتری از آنچه فکر کرده اید پیدا کنند. این مکانیزم خزیدن نوزاد به سمت پستان مادر نام دارد. ویدسترونگ و دیگران در مؤسسه کارولینسکا در سوئد در این باره تحقیق کردند و دریافتند که وقتی نوزاد بلافاصله بعد از تولد روی شکم مادر قرار می‌گیرد، می‌تواند بدون کمک و به تنهایی پستان مادر را پیدا کند. به طور متوسط 15 دقیقه اتفاق چندانی نمی‌افتد. بعد نوزاد از پاهایش برای قرار گرفتن در آن حالت استفاده می‌کند و با هر بار فعالیت کمی استراحت می‌کند. در حدود 35 دقیقه نوزاد ابتدا دستش را به دهانش می‌برد و واکنش غیرعادیش که همان گرفتن سینه مادر است به او اجازه می‌دهد تا به نوک پستان برسد و آن را تحریک کند. در طول 45 دقیقه حرکات جاگیری و مکیدن در او فعال می‌شود. در طول 55 دقیقه نوزاد خود به خود نوک پستان را پیدا می‌کند و شروع به مکیدن می‌کند. این نتایج در تحقیقات بعدی تکرار شدند. ظاهراً اگر روی سینه مادر مایه آمونیاتیک باشد، کودک حتی راحت‌تر می‌تواند راهش را پیدا کند. تعجبی ندارد که نوزادان با این حرکت غریزی به دنیا می‌آیند تا نوک پستان را پیدا کنند، چرا که بقیه پستانداران همین گونه‌اند. مانند سایر حیوانات، نوزادان واکنش‌های طبیعی مختلفی دارند که زنده ماندنشان در این دنیا را تسهیل می‌کند. یکی از بدیهی‌ترین واکنش‌ها توانایی گریه کردن است تا به شما بگویند که نیاز دارند کنارتان باشند یا عوض شوند یا به آغوش و غذا نیاز دارند. مطالعه دیگر نشان داده است نوزادانی که با بدن مادرشان تماس پوست به پوست داشتند بسیار کمتر از کودکانی گریه می کنند که در تختی کنار مادر نگه داشته می شوند. بعد از 25 دقیقه نوزادانی که تماس پوست به پوست داشتند به طور متوسط فقط 60 ثانیه گریه کردند، در حالی که این زمان برای نوزادانی که در تخت خواب کنار مادر نگهداری می شدند بیش از 18 دقیقه بوده است. 55 تا 60 دقیقه بعد نوزادانی که در تماس پوست به پوست با خزیدن پستان را پیدا کرده بودند اصلا گریه نمی کردند، در حالی که گروه کنترل بیش از 16 دقیقه گریه کردند. بعد از 85 تا 90 دقیقه نوزادانی که تماس پوست به پوست داشتند به طور متوسط فقط 10 ثانیه گریه کردند، اما نوزادانی که اکثرا داخل تخت بودند بیش از 12 دقیقه گریه کردند. به نظر می رسد که بچه های ما مانند هر پستاندار دیگری می توانند این کار را به طور طبیعی انجام دهند. اما ما بیش از حد خواهان مداخله در این فرایند بوده ایم. موارد دیگری نیز وجود دارند که ممکن است تداخل در این روند باشند. مانند داروهای تسکین دهنده درد یا سزارین. کودکان بسیار زیادی احتمالاً از جمله من و شما از این حرکات خود به خودی و شروع طبیعی محروم شدند. با این حال به نظر می رسد برخی از ما در کل افرادی عاقل، سالم و با محبت هستیم که می توانند روابط و دوستهایی بسیار خوب و مادام العمر داشته باشند. پژوهش عملی خزیدن نوزاد به سمت پستان مادر می تواند به ما نشان دهد که بهتر است فرزندان ما را نگاه کنیم و با نظاره کردن بفهمیم چه کارهایی می توانند انجام بدهند و به چه چیزهایی نیاز دارند. وقتی آنها را تماشا می کنیم در روندی طبیعی از همکاری و تفاهم می توانیم از آنها یاد بگیریم، نه اینکه فقط کارها را برایشان انجام دهیم. اجازه دادن به کودک برای دنبال کردن غریزه‌اش، برای خزیدن به سمت پستان مادر یا هر عمل طبیعی دیگر مانند خیره شدن به شما یا گریه کردن برای شما معنی است که به او احترام می‌گذارید و اعتماد می‌کنید و از ابتدا کمک می‌کنید تا بداند شی نیست که فقط کارها رویش انجام می‌شود، بلکه انسانی است که توانایی کنترل دارد، شخصی که با شما در ارتباط است. عنوان: ارتباط اولیه. در طول دوران بارداریتان از طریق احساسی که داشته اید، چیزی که خورده اید، صداهای اطرافتان و صداهایی که از بدنتان آمده است، بدنتان داستان شما و داستان محیط شما را به فرزندتان گفته است. وقتی فرزندتان از بدنتان خارج شد، آن داستان همچنان ادامه دارد. بسیاری از والدین مانند اما ارتباطی فوری و عشقی شدید را نسبت به نوزادشان احساس می کنند. من نگران بودم با بچه‌ام جان ارتباط نگیرم، چون هیچ وقت علاقه خاصی به بچه هیچ کس نداشتم، اما به محض اینکه اون رو روی شکمم گذاشتن فهمیدم که خیلی قشنگه و به شدت دوستش دارم. زایمان من 10 ساعت طول کشید، خیلی راه رفتم و از چارپای‌های مخصوص زایمان استفاده کردم که برای من مفید بود. خیلی درد داشتم، اما وقتی انقباض‌ها متناوب بودن توی فاصله بین انقباض‌ها استراحت می‌کردم. فکر می‌کنم دونستن این که باید منتظر این چیزها باشم خیلی به من کمک کرد. اون آخرش یکم داروی بیهوشی گرفتم. وقتی جان به دنیا آمد دلم به حال مادرهای دیگه سوخت، چون بچه‌شون مثل بچه من خوشگل نبود. انقدر تجربه خاص و بی‌نظیری بود که نمی‌دونستم بیشتر مادرها مثل من فکر می‌کنند و احساسی مثل من دارن. نمی‌دونستم که مادرهای دیگه هم احتمالاً بچه خودشون رو می‌پرستن و دلشون برای من می‌سوخت. نیشی مانند واکنش اما احتمالاً ناشی از اکسیتوسین یا هورمون عشق است. برخی از داروهایی که هنگام زایمان یا در هنگام شوکه شدن و آسیب روحی دیدن بر اثر زایمان داده می شوند ممکن است مانع از ترشح اکسیتوسین شوند. احتمالاً یعنی آن عشق شدیدی را که اما توصیف کرد ممکن است شما احساس نکنید. این تجربه میاست که برایم گفته است. زایمان من برای بچم لوکا با دارو تسریع شد. زایمان خیلی دردناکی داشتم. بدترین دردی که تا حالا داشتم. نمیدونستم اپیدورال دریافت کنم چون متخصص بیهوشی نمیتونست سوزن رو وارد کنه. وقتی لوکا به دنیا اومد جز شوکه بودن احساس دیگه ای نداشتم. مادرم کنارم بود و ازش خواستم بچه رو نگه داره. نمیدونم چرا، فقط آمادگیش رو نداشتم. اون رو به مدت یک روز به واحد مراقبت‌های ویژه کودکان بردن. اون دو هفته اول حتی باورش برام سخت بود که اون پسر منه. به طوری جدی به آزمایش‌های DNA فکر کردم چون مطمئن بودم توی بخش مراقبت‌های ویژه عوض شده. در هر صورت به خاطر وجود مادرم خدا رو شکر می‌کنم. اون با آرامش به من و نگرانی‌هام گوش داد و با احساسی که داشتم نجنگید. به من گفت که همیشه این احساس رو نخواهم داشت. مادرم یک ماه با ما موند. یه چیزایی مثل این رو میگفت. لوکا چشاش به تو رفته. خیلی شبیه بچگی های توه. کم کم من شروع کردم به برقراری ارتباط با لوکا. تقریبا تا 6 ماهگی احساس نمی کردم که ارتباط ما خیلی محکمه. توی کلاس شنای نوزادان، توی استخ، لوکا رو بغل گرفته بودم و اون با مشتش به آب ضربه می زد. سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد و خندید و هر دوی ما با هم خندیدیم. اون چند ماه اول خیلی سخت بود. نمیتونم دروغ بگم. احساس میکردم دارم وانمود میکنم که با هم در ارتباط هستیم و این به من کمک میکرد، اما همچنین غمگین هم بودم. نکنید که شما عجیب و غریب هستید یا به نوعی تنها کسی هستید که این احساس را بعد از زایمان دارد. آنچه شما نیاز دارید این است که کسی به شما گوش دهد و احساساتتان را بپذیرد تا شما هم بتوانید احساساتتان را بپذیرید. شما باید وضعیتتان را بپذیرید، نه اینکه خودتان را سرزنش کنید. به خاطر حضور نداشتن در وضعیتی که فکر می‌کنید باید باشید، این کلید پیشرفت میا در برقراری ارتباط با لوکا بود. مادر میا با او بحث نکرد و به او نگفت که به خاطر داشتن آن احساس اشتباه می‌کند، بلکه تنها آن را پذیرفت. تمرین: فرزندتان چه احساسی دارد؟ روی زمین دراز بکشید. تصور کنید تنهایی، گرسنگی، تشنگی، ناراحت بودن، در وضعیت بدنی خاص چه احساسی دارد؟ با این حال هیچ زبانی ندارید، نه برای فکر کردن، نه برای برقراری ارتباط. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که آنجا با احساساتتان دراز بکشید. حالا تصور کنید نجات یافتن، بلند شدن، در وضعیت راحت تری قرار گرفتن، در آغوش گرفته شدن و بخشی از فرد دیگری بودن چه احساسی دارد. گرچه هنوز هیچ زبانی ندارید، گذشته و آینده ای ندارید، فقط همین لحظه و بدن و احساستان را دارید.
پایان قسمت اول از بخش 4.